بسم الله. جلسه ششم خلاصه مکتب شناسی مشکات 4 دی 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله. آقای زیایی فر یه تقسیم دیگه ارائه کردن برای بحثای مکتب شناسی و چیز کلن یه طرح دیگه با همراه با واسه یه مقدار جزئیاتی ارائه دادن که کجاها مکتب درست میکنه. یکی ششون گفتن در منابع، اون وقت اختلاف نظر در تعداد منابع، در تفسیر منابع، در شرایط اعتبار منابع. اختلاف نظر در تعداد منابع ما عرض کردیم، در شرایط اعتبار منابع هم باز گفتیم. شرایط اعتبار منابع همون بحث این که آیا منابع مثلا ظنیاش حجته یا قطعیاش حجته یا مقطوع الاعتباراش مثلا حجته، اینا هم باز گرایش درست کرده. در تفسیر منابع بازشون گفتن که این تفسیر منابع، این خدمت شما عرض میشه که مکتب سازه. تفسیر منابعشون گفتن که بعضی قائل به عدم انحصار تفسیر و کتاب و سنت به امامان و اهل بیت هستن، این یه گرایشه. بعضی قائل به انحصار تفسیر کتاب و سنت در خلاصه به اهل بیت و امامان هستن، اینم باز یه مسئله دیگه. و یه قسمت هم باز ایشون دارن، حالا باز مراجعه کنید. میگم این متنی که دست من هست، من نمیدونم چرا یه مقدار جلو و عقب داره، حالا چی شده که بعضی جلو عقب شده، چون من خودم هی داشتم روی این متن کار میکردم، ممکن خودم یه مقدار جلو عقب کردم. در بحث قواعد تفسیر باز متون دینی هم ایشون دو تا گرایش گرفتن. قواعد بعضی گفتن بعد معصور باشه در تفسیر متون دینی، که مثلا اخباری ها یه همچی چیزی میگن. بعضی گفتن نه، قواعد عقلانی در تفسیر متون دینی اینا باز کار میکنن. یه بحث دیگه باز ایشون مطرح کردن در همین ظاهرا تفسیر متون دینی باشه، که اونجا 4 تا ظاهرا ایشون گرایش گرفتن. بحث آگاهی از فضای صدور متنه، ایشون گفتن اینجا 4 تا گرایش هست. یه گرایش اینه که احاطه بر فضای صدور متن لازمه. یه گرایش این هستش که احاطه به فضای صدور متن لازم نیست. نه، احاطه به فضای صدور متن لازمه رو ایشون امام آقای بروجردی گفتن. اونایی که گفتن لازم نیست آقای خویی گفتن. ایشون میگن اینجاها مکتب درست شده، مثلا همینایی که خوندیم. مثلا کسی که گفته در بحث تفسیر منابع، بحث تعداد منابع نه، بحث تفسیر منابع، در تفسیر منابع اونایی که گفتن تفسیر منابع منحصر به کتاب و سنته، خوشی مکتب درست کرده، مکتب اخباری. اونایی که گفتن منحصر نیست، یا مکتب درست کرده، مکتب اصولی.
این موارد همینجوری استقرایی آوردن،
یه مقداری استقرا کردن. بله، مثلا یا اینکه مثلا اینکه آگاهی از فضای صدور متن لازمه، ایشون مثلا گفتن که امام و آقای بروجردی آگاهی لازم نیست، مثلا آقای خویی، که بعد مثلا این مکتبا فرق میکنه و اینا.
تعداد منابع چی
گفتن؟ تعداد منابع از کردم دیگه، مثلا کتاب و سنت. بعضی ها میگن کتاب و سنت فقط منبعه، بعضی گفتن کتاب و سنت و عقل، که اون اولی میشه اخباری، دومی میشه اصولی. اینو من البته اینو تصدیق کنید، نظر ایشون میگن در تفسیر متون دینی سه تا گرایش هست. گرایش اول میگن که تفسیر متون دینی منحصر به کتاب سنته، گرایش دوم میگن منحصر نیست، گرایش سوم میگن که دخالت از آگاهی از فضای صدور متن تاثیر داره. این یه گرایشه که بعد میگم در این گرایش دو قسم شدن. بعضی گفتن که نه لازم نیست، بعضی گفتن لازم هست. اونی که گفتن لازم هست امام آقای بروجردی یه مکتبه، آقای خویی مکتب. یه بحثی باز دارن ایشون، من البته اینو شرایط اعتبار منابع، منابع مبانی روش ها قلم رو و اهداف خدمت شما عرض میشه که در مبانی، حالا باز من این دوتا مبنا رو من نوشتم، نمیدونم باز ایشون مبنای دیگه گفته یا نه. در مبانیشون یکی گفتن مبانی حدیث شناسیه که باز باید مکتب درست بشه، که گرایش اول اینه که کتاب‌های روایی مورد اعتماد اینا حجته، این میشه مال اخباری ها. گرایش دوم اینه که کتاب‌های مزنون و صدور اینا اعتبار داره که مال توی فقه هم. خب ایشون مثلا آقای بروجردی، آقای خویی اینا رو صاحب مکتب، مثلا امام رو صاحب مکتب میدونه، حالا جلوتر ایشون به خاطر بحثای دیگه ایشون مثلا امام رو صاحب مکتب میدونه، ولی بالاخره کلیت طرحشون جالبه. حالا میگم من اشکالاتشون اونجا گفتم، بعضیاش تداخل داره، یه جور خاصی ایشون هیچ کسی همچی تعریفی برای مکتب مثلا در نظر نگرفته، ایشون این تعریف رو در نظر گرفته، این تقسیم رو کرده. گرایش سوم رو ایشون در بحثای مبانی گفتن اعتبار خبر ثقه است، اینم مکتب ساز شده، چون مثلا آقای خویی میگه آقا خبر ثقه حجته، خودش خب باعث شده مکتب به وجود بیاد دیگه. مزنون و صدور مثلا وحید بهبهانی، میرزای قومی، حالا میرزای قومی انصدادیه، ولی مثلا صاحب مصدرک یا مثلا وحید بهبهانی و اینا، اینا مثلا به خاطر زنی که پیدا میکنن اینا رو معتبر میدونن دیگه. صاحب مصدرک خیلی چیزا رو مثلا معتبر میدونه دیگه. اخباری نه دیگه، اخباری فقط میگن آقا مثلا کتب اربعه قطعی و صدوره، بقیه رو حالا از چه باب میگن اون دیگه کل مبناشون فرق میکنه، اینا کل مبناشون از باب مزنو صدور بودنه. بعد عرض میشه که گرایش سوم اعتبار خبر ثقه است توی مبانی حدیث شناسی. گرایش چهارم هم اعتبار خبر موثوقه که اونم خیلی طرفدار داره، از قدما شیخ مفید و سید مرتضی و طبرسی و ابن زهره و ابن شهرآشوب و ابن ادریس و اینا و شیخ اعظم و امام و خیلی دیگه هم که همچی چیزی داره. در مبانی کلامی هم بحث قلمرو رسالت دین و شریعت هم باز ایشون گفتن که اینا باعث شده که مکتب درست بشه. بله، گفتن گرایش اول در قلمرو رسالت دین و شریعت، گرایش اول گفتن که گرایش کسی که میگه دین فقط اخرویه، رسالت شریعت فقط اخرویه، این خودش یه مکتب درست کرده. حالا ایشون مثالش هم آقای شبستری میزنن، من همونجا عرض کردم ایشون که اصلا جز فقها ها نیستش، که چه جوری حالا ایشون نیست. بله آقای شبستری هرمنوتیکی نه، ما کسی نداریم که مثلا این تو، یعنی کسی که غیر خیلی بعیده واقعا نوع مثلا نوع فقهایی که اصلا مثلا این که آقا اسلام مثلا فقط به مسائل اخروی اهمیت داره، خیلی بعیده. گرایش دوم دو بعدیه که میگه رسالت دین هم دنیاست هم آخرته، اکثر فقهای امامیه همینو دارن. اینم توی قلمرو رسالت دین میگم اینجا متنای یه مقداری باز سیز شده. در بحث قلمرو سنت بازشون گفتن که یه گرایش تفکیک میان رفتارهای معصومه، میگن رفتارهای معصوم دو قسمه، رفتار عادی و رفتار غیر عادی که مربوط به شرعه. یه گرایش دیگه ای هم هست که میگه نه، معصوم رفتارش تفکیک نداره. بله؟ بله دیگه. مثلا من یادم اجای خرازی هم مثلا گفتم، من بهشون گفتم روایت پزشکی، ایشون گفتم بالاخره روایت پزشکی هم داره از باب رسول بودن ایشون داره میگه. حالا اینا بحث باید بشه دیگه که مثلا معصوم شخصی بادمجون میشه دوست داشته باشه، مثلا اگه هست لاغل مثلا باید بگه بابا شما بحث مهمی نیست، ما بخواهم نظر ایشون رو بگیم دیگه، بحث مهمی نیست. یه بحث دیگه باز ایشون گفتن که توی همین شؤون معصوم و اینا باز رویکردهایی هست. یه رویکرد اینه که مهمترین چیز رو مرجعیت دینی میدونه، حتی اصلا روایت الفقها و امنا و رسول العلماء و رسالت الانبیا شون میگن که این بحثش به تبلیغ دین و اینا برمیگرده. یه گرایش دیگه میگن مرجعیت سیاسی امام مهمه و قدر متیقن در جانشینی و در امر حکومت میدونن، که اینم باز این گرایش امامه. دوباره در بحث خدمت شما این یه گرایش دیگه هم میگن که بحث ولایت فقیه که هم در قضاوت، هم در نیابت، هم در تفسیر شریعت، هم در اجرای شریعت، همه اینا این مثلا جانشین هست و اینا. بحث جاودانگی احکام و اینا رو باز اینو ایشون مطرح کردن که آیا جاودانه هست یا نیست یا چی. چند تا خلاصه ایشون مبنای کلامی رو ایشون مطرح کردن توی این بحثایی که مبانی کلامی که مؤثره و روش سازه، یه سری مبانی حدیثی، یه سری مبانی کلامی. حالا اینی که دست منه عرض کردم این یه مقدار بالا پایین شده این چیزایی که ما داریم. یه بحث دیگه ای هم باز ایشون گفتن در روش ها، چون ایشون گفتن در من روش قلمرو اهداف هم ما مثل این که توی همین بحث قلمرو رسالت دین گفتیم. حالا این بحث روش هم ایشون باز اینو گفتن، گفتن که تو روش های فقه 3 تا گرایش وجود داره. یه گرایش اول روش های نقلی در فهم احکامه که این مال اخباری هست. گرایش دوم روش های نقلی عقلایی در فهم احکامه که مال خیلی از فقهای امامی است. گرایش سوم اعتبار روش‌های نقلی عقلی و عقلایی در شناخت احکام. اینم باز ایشون گفتن که تأثیر داره. بحث انضمامی و انفرادی بودن روش‌ها همشون مطرح کرده، یکی از بهترین نکات ایشونه. مثلا فقهایی هستن وقتی میخوان استنباط بکنن هی چند تا چیزو به هم انضمام میکنن، مثلا میگن که آقا اینجا ولی فلان روایت هم هست، درست داره دلالتش مثلا ضعیفه ولی اجماع هم هست، ولی فلان هم هست، فلان هم هست، سعی میکنن یه چند تا چیزو به هم انضمام بکنن این مثلا یه به نظری برسن، که حالا فکر کنم ایشون مثلا به عنوان یک کسی که اصل مثلا در برخورد انضمامیه مثلا ساب جواهر رو مطرح کردن. روش ساب جواهر عمدتا انضمامیه، روش فقهای دیگه شاید خیلی اینطوری نباشه، ولی روش ساب جواهر عمدتا انضمامیه. حالا قرار از ایشون هم این طرحو دادن که آقا ما اون جایی که میبینیم مکتب سازه ایناست، منابع، مبانی، روشها، قلمرو و اهداف، اینها چیزاییه که بالاخره مکتب سازه. حالا در قلمرو هم مثلا مثالش رو میگم، یه مقدار تو هم شد اون چیزایی که گفتیم. اهداف همون بحث دنیوی و اخروی بودن بود. اینم یه طرحیه که ایشون داره. اون چیزی که ما میخوایم عرض بکنیم اون اینه، ما یه مسئله اون این استش که ما توی علوم یه سری علوم داریم، اینا موضوعاتشون حقیقیه، خب تکوینیه، خارج وجود داره، چیزی که خارج وجود داره، چیزی که موضوعش حقیقیه، چیزی که موضوعش تکوینیه، این ما به ازای حقیقی داره. ما همچین موضوعی رو اگر انتخاب کردیم، این دیگه دست ما نیست بگیم مثلا عوارض این مثلا دست ماست، مثلا موضوع وجود شد دیگه، عوارض وجود که دست ما نیست، اون خارج رو، اونی که ما خارج چجوری بالاخره بالا پایین بکنیم، این تعیین تکلیف میکنه که موضوع چیه و عوارض چیه و بعد مسائل و همه چیزهای دیگه. این یه سری علوم اینطوریه، موضوعاتش موضوعات خارجی، موضوعات تکوینی، این دست ما نیست. ما میگه آقا مثلا این موضوعش مثلا ما میخوایم این باشه یا نباشه. این یه سنخ علومه، یه سنخ علوم هستش که نه، موضوعاتشون تکوینی نیست، موضوعشون اعتباریه. ما میخوایم مثلا اعتبار میکنم آقا موضوع مثلا فلان این فلان باشه. دست ما بالاخره یه غرضی داریم، یه هدفی داریم، میخوایم دنبال یه علم خاصی، یه برش خاصی بریم. این موضوع شما تعیین تکلیف میکنه. توی بحث مکتب شناسی نکته اول این استش که آقا موضوعش اعتباریه، موضوعش حقیقی نیست. اینجوری نیستش که ما بگیم که اون خارج داره ما رو به چیزی ملزم میکنه. نه، خارج ما رو به چیزی ملزم نمیکنه. البته و صد البته باز نکته‌ای که ما اونجا یه موقع بین رفقا بحث شد و عرض کردیم این استش که اعتباری منظور این است که منظور گتله‌ای نیست. به خاطر همینه ما به آقای شب زنده کلی اشکال کردیم، به آقای دیگه کلی اشکال کردیم، گفتم آقا اینا مکتب ساز نیست. پس معلوم میشه یه چیزی هست که اون چیز بالاخره یک نشون میده که چی مکتب ساز هست، چی مکتب ساز نیست. یه سری ملاکات، یه سری مبانی هست که نشون میده. اینجوری نیستش که همجوری باشه که بگیم آقا این مکتب ساز هست یه مکتب ساز نیست. البته اون اعتبار و ملاکی که ما انتخاب میکنیم مهمه. ممکنه یه کسی اعتبار یا ملاکی که انتخاب میکنه یه اعتبار و ملاک خیلی مثلا وسیعی باشه، آقا مثلا ما کلن تو فقه دو تا مکتب بیشتر نداریم، یا اخباری یا اصولی، تموم شد، بقیه مکتب نیستن، بقیه مسلک و مشرب و اینا. خب اون تو تعریف مکتب یه جور لحاظ کرده، ملاک رو یه جور گرفته که این مکتب فقط میشه دوتا، بقیهش میاد مسلک و مشرب. ولی این اعتباریه، مثلا چیز خاص، مثلا چه دلیلی هست که من ملزم بشم که مکتب فقط و فقط این چیزی که شما میگی. شما یه ملاکی دارید، میگید آقا این ملاک من فلزا مثلا این دوتا مکتب هست، بقیهش مثلا مسلک و مشرب و مثلا این چیزه. و الا من میتونم مثلا، حالا اگر کلمه مکتب نیامده بود، ما مثلا میتونیم مشرب، یه دوتا مشرب داریم، پایین تر از مشرب مثلا مکتب. البته حالا یه بحث مهم اینجا هستش که این اعتبارات لغوی که در نظر میگیریم نوعاً یه سری حیثای خاصی ما در نظر میگیریم. مثلا در مکتب با مسلک کاملا روشنه که همون اعتباری هم که در چه در عرف عام چه در عرف خاص هست، مکتب اعتباری که شده ملاکش عام‌تر از مسلکه. هیچ کس نمیاد مثلا بگه که مثلا فلان مسلک، بعد مثلا بگه که ذیل فلان مسلک فلان مکتب. هیچ کس هم چیزی نگفته. پس معلومه کاملا اون حیث اعتبار مکتب عام‌تر از حیث اعتبار مسلکه. این سر جاش هست. ولی این باعث نمیشه که موضوع از اعتباری بودن خارج بشه. حالا که موضوع اعتباریه، پس ما وابسته به موضوع و عوارض موضوع، همونطور که علامه توی اون شرح کفایه اول مطرح کردن، عوارض موضوع واسه اهداف ماه. ما یه موضوعی رو اعتبار میکنیم یا ما این موضوع رو میخوایم پیگیری بکنیم، بقیه عوارضش و چیزهای دیگهش اینا هم واسه به اغراض ما میشه. چیزی نیستش که من بگم که آقا اینجا الا ولا بود بعد چنین بشود یا چنان بشود. البته بازم اینم روشنه، دایرهش خب همون دایره ایست که هم آقای شبزندار فرمودن. بالاخره مکتب در علم با توجه به یا مثلا تفاوت در موضوع، از تفاوت در موضوع رو من اشکال کردم، تفاوت در موضوع، در اگر موضوع علم عوض بشه علم عوض میشه. قطعا نظریشون آدم دقیقی هم، منظورشون حیث موضوع بوده. مثالی هم که زدن رو حیث موضوع، بالاخره حیث موضوع مسائل و مثلا اغراض و این منابع و اینا بله، اینا بالاخره تو همین دایره مکتب شکل میگیره، این چیزی غیر از این نیست. ولی ما میتونیم اعتبار بکنیم. وقت این یک مسئله، اینم مسئله که مهمه باید توجه بکنیم. این مسئله دیگه ای که ما عرض کردیم این استش که ما برای اینکه مثلا حالا پس مکتع فقهی رو تعریف کنیم باید چیکار بکنیم؟ بالاخره مکتع فقهی، پس اگه اعتباری من هر تعریفی خواستم بکنم برای این میشه، مشکل عقلی و عقلایی نداره، ولی باید چیکار بکنیم؟ نوع کاری که آقایون میکنن اینه، یا اینکه میان تعریف خودشون رو میگن، مثلا حالا بعضی آقایون مثلا یه چند جلسه مثلا تاریخ علم فقه توی چیز گفتن، مثلا گفتن آقا مکتب و مسلک و مشرف فرقش اینه، و این اعتبار شماه. یا مثلا مثلا من دیدم که یه آقایی توی خصوصی سر بحث مکتب شناسی طلبای نجف بود با ما ارتباط گرفت، اینو گفت من به نظرم دو تا مکتب بیشتر وجود نداره، حالا یادم نیست، مثلا گفت مکتب شیخ طوسی و مکتب شیخ انصاری همچی چیزی. حالا یه راه این است که طرف اعتبار شخصی میکنه، اون اعتبار شخصیه، مشکلی نداره. میشه ما میگم تعریف مکتب فقهی اینه، من میگم تعریف من از نظر مکتب فقهی اینه، این مشکلی نداره. یه راه دیگه ای که هست این استش که متسالم بین علما، ما ببینیم که وقتی اطلاق مکتب میکنن این متسالم چیه، اونو ما میتونیم بگیریم به عنوان تعریف مکتب متسالمی. الان هنوز تعریف مکتب اونطور شکل نگرفته، ولی ما زیر رو بکنیم آقای شبزندار به چی مکتب گفتن، آقای عابدی، آقای زایفر، آقای هادبی به چی مکتب گفتن، تقریبا متسالمشون چیه، اونو ما سر در بیاریم. متسالم همه این حرفا روشه. مثلا چرا به مکتب سامانا گفتن مکتب؟ چون اون روشش فرق میکنه، اون تو روش آموزشیش فرق میکنه. چرا مثلا به مکتب آقای خوی میگن مکتب؟ چون روشش فرق میکنه. اما حالا روشش توی چیا فرق میکنه؟ خب هر کی مثلا یه چیزی گفته. چرا میگن مکتب آقای بروجردی؟ چون روشش فرق میکنه، روشش فرق میکنه. این متسالم هست. متسالم من فکر میکنم تقریبا روش باشه. مبانی هم ظاهرا متسالمه، مبانی مثلا متفاوت باشه اینم متسالمه، یا منابع متفاوت باشه اینم متسالمه. یعنی سه تا متسالم داریم: منابع، مبانی، روش‌ها. این یه چیزیه که بین متسالم، لذا ما میتونیم بگیم مکتب فقهی یعنی اون مکتبی که در منابع، مبانی یا روش‌ها متفاوتن. این یه تعریفیه که از تسالم بین علمایی که تا حالا بحث کردن در میاد، هیچ مشکلی هم نداره. خب این حالا ارتباطش به بحث ما چی میشه؟
یه تغییری باشه که از مکتب فراتر باشه.
نه ایشونم بالاخره مکتب داره، یه آیه تهرانی هم مکتب داره. ایشون ذیل منبع و روش منبع، همه آقایون خبر واحد رو تخصیص زننده قرآن میدونن، ایشون نمیدونه. اصل ایشون خودش میگه من 500 تا فتوای خلاف شیعه و سنی دارم، دلیل اصلیش همینه دیگه. ایشون میگه نماز کجا شکسته است؟ میگه در مسافرت شکسته نیست، آیه مال خوف، در خوف نماز شکسته است. همین، فقط همین مورده. روایات رو همه رو میذاری کن. اینم یه راه دیگه ای که ما میتونیم تعریف مکتب رو ببینیم. یک مسئله دیگه ای هم که هست، حالا اون تعریفی که ما برای مکتب ارائه دادیم، تعریفیه که نه یه مقدمه باز میخواد. ببینید ما یه مکتب شناسی ثبوتی داریم. مکتب شناسی ثبوتی من اینجوری میگم، مثلا مثالشو میگم، مثلا ما میگیم که آقا الان ما میگیم آقا طب دو جور داریم، طب سنتی، طب مدرن، درسته؟ اینی که هست میگن آقا طب سنتی، طب مدرن. اما ما اگر بیایم انسان رو ببینیم، میگم آقا این انسان چی داره؟ روح داره، جسم داره. راه‌های درمان یا به روح برمیگرده یا به جسم برمیگرده. حالا باز بیایم مثلا پایین تر بگیم مثلا انسان قلب داره، چه داره، چه داره، طب، مثلا طب هم قبول بکنیم، اسم پزشکی جدید درست میشه. کسی هم درست نکنه میتونه بره درست کنه، مثلا میگه آقا من یه پزشکی جدید درست کردم. مثلا الان این مسئله در راه‌های درمان جدی نیست، ولی یه کسی میتونه یه پزشکی درست کنه جدی باشه، راه درمان معنوی. ما خیلی ادعیه داریم، مثلا تو مفاتی ببینید دعای پادر، دعای کمردر، دعای دندون درد. مثلا این میگه آقا مثلا میگه که آقا من دو راه شما داری برای دندون خوب کردن دندون دردت، یکی این که بری دندون پزشک مثلا چیز بکنی، یکم بیا سرطان، دو تا راه ده، یا برو مثلا، یا این که برو پرتو درمانی، یا بیا من میگم که سرطان از سردی و خشکی مزاج من، مثلا مزاج رو درست میکنم، سردی چیز میکنم، یا این که نه با دعا. ولی یه راه اصلیه ها، یعنی واقعا شما میتونید مثلا این چیز کنید. حالا این که مثلا هم عرض حساب کنه یا در طول حساب کنه، ولی میخوام بگم ببینید انسان حسب انسانیت ظرفیت هایی داره که پزشکی های جدیدی متولد بشه. مثلا کار نشده، ولی مثلا میگیم که آقا ما مثلا از راه گردش خون یا تصفیه خون یه سری بیماری ها رو درست میکنیم. مثلا بیاد ببینه دندون مثلا چرا فاسد میشه، مثلا آیا مثلا مال جنسشه، یا این که مثلا گردش خون موثر بگه آقا من مثلا یه کار میکنم از گردش خون مثلا، یا طب سوزنی، بالاخره با سوزن داره جسمو درست میکنه. حالا ما مثلا الان اگه کسی مهره کمرش درد بگیره، راه اصلی رو عمل میدونن. شاید مثلا ما اومدیم دیدیم که با چکش، مثلا یه چکش پلاستیکی، ضربه های حساب شده بزنیم این درمان بشه. حالا من کاری ندارم، میخوام بگم آقا ببینید انسان حسب انسان بودنش راه های مختلفی برای درمانش هست. مثلا خیلی از کسایی که میمیرن به خاطر اینکه اصلا خودشون رو مقابل سرطان میبازن، میگه آقا من دیگه مردنیم میمیره، این حالا بیاد این بگه آقا من نه، یک راه های کنار هم. الان شما دکترا، بعضی از دکترا اصلا مریض درجا میکشن، یا شما التماس دعایی. خب این نیومده تو پزشکی مثلا چیز. ببینید انسان حسب انسان بودنش روح و تقویت روحی یکی از راههایی که به درمانش کمک میکنه، ولی الان تو پزشکی ما جایی نداره، نه تو طب سنتی جا داره، نه تو طب مدرن جا داره. حالا بعضی از اطبای سنتی چا دیدم مثلا میگن آقا این دعا رو بخون، مثلا این فلان هم بکن، و جدی تو نسخه مینویسن. ولی انسان حسب انسان بودنش میتونه اینجور باشه. حالا فقه هم همینطوره، فقه حسب فقه بودنش ما میتونیم فقه رو حساب کنیم. فقه چیه؟ فقه قانون خداست. خب این قانون خدا رو از کجا میخوایم به دست بیاریم؟ مثلا از قرآن و سنت. آیا از عقل هم میتونیم به دست بیاریم مثلا، یا نمیشه به دست بیاریم؟ من عرضم اینه، فقه رو به صورت ثبوتی، فقه حسب فقه، این چه مکاتبی میتونه داشته باشه؟ کاری که آقای زیایی فر کرده اینطوریه، تازه مثلا تنوع نداره، مثلا فقه حسب فقه، مثلا ایشون یکی از چیزایی که هیچ وقت نگفته رابطه طولی و عرضی منابع در فقه میتونه مکتب درست کنه. همین آقای صادقی همینه دیگه، رابطه میگه، آقایشون میگه قرآن، همه میگن سنت، رابطه قرآن و سنت در قانون، سنت مقدم است بر قرآن. آقای بروجردی در اصول عملیه اومده قرآن رو یه جور مقدم دونسته بر اصول عملیه. خب ایشون برعکس اومده قرآن رو مقدم دونسته بر سنت. اینو حسب ثبوتن میتونه مکتب ساز باشه. این هم یه راهه، میتونه مثلا این که مکتب مثلا ثبوتن کجا مگه، این میشه حساب کتاب بشه روش. خیلی اون وقت چیزا داره، رابطه طولی عرضی منابع، تفسیر منابع، آیا سنت تفسیر قرآن است یا نیست، و بعد چجوری آیاتو برگردونیم، تعارضهاشون وقت چجوری حل بکنیم. مثلا من عرض کردم مثلا آیاتی که در مورد وطی از پشت مرئه هست، روایاتی که راجع به وطی از پشت مرئه هست، حالا این مثال چون تو ذهن من بوده، بازم مثال دیگه قطعا میشه پیدا کرد، ولی چیزی که برگشته به قرآن پیدا بکنه ها، مثلا من مثال پیدا کردم برگشته به قرآن نمیکنه، برگشته به جای دیگه میکنه. مثلا برگشت، مثلا ما یکی از منابع، مثلا این هیچ وقت بحث نشده، یکی از منابع قانونی که ائمه بارها تاکید کردن که آقا این منبع ماست در قانونی که داریم به شما میگیم، تاکید که حتی عرش الخدش در این هست، همین جامعه امیرالمومنینه. خب حالا عرضم اینه، مثلا ما نیومدیم کار بکنیم که این، مثلا این کار بکنیم که آقا اگر روایات داره تعارض داره و این تعارضش برگشته به تفسیری که از آیات میشه، این چجوری باید حل بکنیم؟ این میشه ثبوتی، میشه بشین خیلی زیدان میتونه از توش در بیاد. ثبوتی ما در نظر بگیریم، راه کشف حکم شرعی چیه؟ میشه الگوریتم اجتهاد. البته ایشون یه نگاه اثباتی هم داشته، نه که نداشته، ولی یه جور راهی کنه و ثبوتی هم نگاه کرده. خب این میشه ثبوتی. اگرام اثباتی، آقا اثباتی ما ببینیم کجا مکتب در اومده. نوع آقایونی که فرمایش داشتن مکتب در اثباتی بود. آقای زیایی بود که ثبوتی یه مقداری، اونم یه مقداری ثبوتی نگاه کرد. بازم آقای زیایی بیشتر روی کردش اثباتی بود، اصل شروع ثبوتی بود ولی روی کردش اثباتی بود. این هم میشه این کارو. ما در مکتب شناسی فقهی که داریم میگیم، حالا خودم برای شیخ اعظم و کلیت تعریفی که از مکتب شناسی فقهی داریم ارائه میدیم، تعریف ثبوتی نیست، تعریف اثباتیه. البته بعضی هاش هم ثبوتیه، حالا اینکه کجای ثبوتی کجاش اثباتیه اینم بگذاریم، ولی این دوتا روی کرد در تعریف مکتب هست، میشه روش کار کرد. تعریفی که ارائه میده متفاوت میشه. ما عرضمون اینه، تعریف ما از مکتب اینه. مکتب فقهی اون چیزی که آقایون همه دارن روش بحث میکنن، یعنی روش اجتهاد فقهی. روش اجتهاد فقهی دوتا جای مهم داره، موضوع شناسی و حکم شناسی. یا ما دنبال دروردن موضوعیم یا دنبال دروردن حکمیم. مکتب شناسی یعنی درآوردن مراحل، مبانی روش ساز و روش های فقها در موضوع شناسی و حکم شناسی. مکتب شناسی یعنی این. نه ما اثباتی رفتیم، اثباتی هم به این دلیل. شما هر جایی که نگاه بکنید میبینید که این به این دلیل بوده که مکتب درست شده. یا در مراحل موضوع شناسی یا حکم شناسی تفاوت دارن، یا در مبانی روش ساز تفاوت دارن، یا در روش ها تفاوت دارن. در مراحل تفاوت دارن. مثلا شیخ اعظم، البته این تفاوت ظاهری شا، تفاوت واقعی نیست، ولی خب میشه مثلا میشه بعضی جا هم حساب که تفاوت واقعی بشه. مثلا در مراحل، حالا اون مثال بهتر شده، مثلا در مراحل، مراحلی که آقای سیستانی برای رسیدن به حکم شرعی میچینه با مراحلی که شیخ میچینه خیلی متفاوته. واقعا مکتب درست کرده. مثلا خصوصاً در بحث تعارض، در بحث تزاحم خیلی اصلا متفاوت شده مراحلی که ایشون داره میچینه. مبانی روش ساز، من مثالی که بارها عرض کردم اینه، شما حجیت خبر ثقه همه قبول داره. کسی هست حجیت خبر ثقه قبول نداشته باشه؟ همه خبر ثقه رو قبول دارن. ببخشید، حجیت ظهور، حجیت ظواهر رو همه قبول دارن. همه حجیت، شما یک کسی نیست که مثلا اخباری ها بله ممکن بگن که شرط مثلا حجیت ظواهر این است که از معصوم برسه، ولی حجیت ظواهر رو قبول دارن. بالاخره میگن اون چیزی که میفهمی حجت، حالا ولی مثلا ولی اینکه بگه که آقا معصوم بعد بگه که تو بفهمی، با اخباری هم ریز بشی حجیت ظواهر رو قبول داره، ولی اینکه بگه که معصوم بعد بگه که تو بفهمی، حجیت ظواهر رو همه قبول دارن. ولی شما روش های زورگیری ببین چقدر متفاوته. مبنا مورد قبوله، ولی اون مبانی روش ساز، حالا باز ببخشید البته مثال این مال سوم بود، مثال دومش حالا اینو باز جا بندازیم. من این مبانی عرض میشه که این سومی که من عرض کردم روش بود، درست این مثال روش بود. حجیت ظهور رو همه قبول دارن، اما روش‌های ظهورگیری خیلی فرق می‌کنه. امام یه جور ظهور می‌گیره، آقای خویی یه جور ظهور می‌گیره، آقای بروجردی یه جور ظهور می‌گیره، آقای سیستانی یه جور ظهور می‌گیره. هم برگشت به روش متفاوتشون داره، هم برگشت به مبانی روش سازشون داره. اینا هست. بعضی مبانی روش ساز، مبانی روش ساز هم مثل حجیت خبر ثقه و خبر موثوق، مبنای روش سازه که مکتب متفاوت می‌کنه. مبنای حجیت ظهور مبنای روش ساز نیست، همه حجیت ظهور قبول دارن، چیز خاصی هم درست نمیکنه. اون روش ظهورگیریه که داره مکتب درست میکنه. اما مبانی روش ساز مثل همین حجیت خبر ثقه و حجیت خبر موثوق، مبنایی که در اصول عملیه هست، آیا من براعتی بشم یا چیز بشم، اینا اصلا سبک استنباط رو فرق میکنه. حالا ما توضیح مفصلی دادیم که چرا مثلا حرف آقای شب‌زنده‌دار ما نمیتونیم قبول کنیم که مثلا یه قالت صادقه ها این مثلا مکتب ساز، مثلا اگه صدوق به یه قال از صادق، این مکتب سازه. چرا ما اینو مثلا نتونستیم قبول بکنیم؟ این توثیق و تضییق در دایره منابع الزاما روش ساز نیست. این تعریف ما از مکتبه. مراحل، مبانی روش ساز و روش ها، ما اینا رو دیدیم. یعنی همه شما، همه تمام این حرفایی که آقا اونو زدن، شما از این ستا خارج نیست. هر همه این چیزایی که این آقایون گفتن به این ستا برمیگرده. یا مراحل متفاوت میشه، یا مبانی روش ساز متفاوت میشه، یا روش ها متفاوت میشه. همه چیزایی که آقای زیایی فرام شمردن با سو همینه. حالا غیر از این که ما بهشون اشکال هم کردیم که آقا اینا که شما میگی تداخل تقسیم داره دیگه، این یه دفعه شما میگی تو مبنا، یه دفعه دوباره شما میگی توی چیز، خب اینا اگه کلا برگشت به منبع داره میکنه، خب بگو برگشت به منبع میکنه. چرا تقسیم رو مثلا اینجوری شد؟ مراحل مبانی، بله. مثلا ما مثال زیادی زدیم، مثلا صاب حدائق، شما نها کنید تو فقهش همه حرفای صاب حدائق رو بزن نقل میکنن. درسته تو منبع اختلاف داره، پس آقا شما چرا حرفش رو نقل میکنید؟ چون که این مثل فقهای دیگه ظهور گرفته، چیزای دیگه گرفته. اگر چیزی باعث شده که واقعا فرق بکنه، اون روشه، یعنی عمده اون روشه. و الا منبع، شما منبع یه کسی اصل این که، البته اینو اینا آقایون مطرح کردن، این ما اینو مخالف نیستیم، اینا ما قبول داریم، اینا شرایط داره. مثلا اینکه یک کسی انسدادیه ولی مکتب درست نشد، خب چرا درست نشد؟ مثلا چون شرایط، این شرایطی که آقایون مطرح کردن ما هم قبول داریم. اینکه مثلا یه مثلا کسی این ولی میگم مثال های مختلفی ما زدیم که این حرفایی که آقایون میزنن درست در نمیاد، ولی اینکه اینا باشه. مثلا کسی که منبع عقل رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه، این اولا که جز مبانیه دیگه، به نظر من یه مبنایی داره که این منبع رو قبول میکنه یا قبول نمیکنه. این مبنایه، یه اتخاذ مبنا کرده که قبول داره یا قبول نداره. ولی بعد میگم ما سعی کنیم یه جوری بگیم که همه چیزا جا، مثلا بعضی از حرفایی که آقای میزنن طبق این حرفا، مثلا خودشون دارن میگن مکتب، خب آقای بروجردی مثلا مکتبش تفاوت میکنه، در کجای داره تفاوت میکنه؟ خیلی از چیزایی که آقای بروجردی داره تفاوتش، شما نمیکنه، تفاوت روشیه. ولی ایشون منابعی که شیخ اعظم قبول داره، قبول داره، نوع مبانیشو قبول داره، اصول عملیشو قبول داره، خیلی چیزاشو قبول داره. عمده اون روش هاست و روش های بکارگیری مبانیه که خیلی متفاوت میشه. این اون چیزیه که ما به ذهنمون میرسه که این تعریف از مکتب اینه. مکتب یعنی اون به طور عام یعنی روش استنباطی. روش استنباطی هم دو تا جای عمده داره، موضوع شناسی و حکم شناسی. متا موضوع شناسی و حکم شناسی یا در اینا متفاوت، یا در مراحل متفاوت میشه، یا در مبانی روش ساز متفاوت میشه، یا در روش ها متفاوت میشه. اینایی که مکتب سازه، همه ظاهرا به همین برمیگرده، چیزی غیر از این نیست. اینم یه بحث دیگه ای که عرض کردیم. یکی دیگه از بحثایی که ما عرض کردیم، ببینید ما تا حالا معانی و اطلاقات مکتب فقهی رو گفتیم، نظر همه آقایون خوندیم. معانی و اطلاقات مکتب شناسی فقهی رو هم باز ما گفتیم. این مکتب شناسی ما عرض کردیم یا ثبوتیه یا اثباتیه، این کسی مطرح نکرده، یعنی یا ثبوتیه یا اثباتیه. ما هم خیلی روشنه دیگه، ما حالا این، من کاری به اصطلاحایی که دارم فلاسفه غرب ندارم. ما روشمون پدیدارشناسیه، ما برش‌های خودمون رو زدیم، ولی با شیخ همراه میشیم ببینیم شیخ چیکار میکنه. ما نمیتونیم از خودمون چیزی اضافه کنیم. مکتب فقهی شیخ، با شیخ همراه میشیم ببینیم شیخ چیکار میکنه. البته باید خب خیلی نکات رو اینا رو توجه داشته باشیم. مثلا این چیزایی که آقای حادوی گفتن که مبانی پنهان و پیدا، خب ما باید اینا استقرا بکنیم دیگه. بالاخره یه منبع فقهی داریم، یه فقیه داریم دیگه، از این چیزا چیز خارج نیست. مکتب فقهی اگه داره پیدا میشه یا باید برگشت به فقیه بکنه یا باید برگشت به منابعش بکنه، که اون منابع هم البته باز یا در مراحلش یا در مبانی رویش سازش یا در روشهاش متفاوت میشه، بعد حول همین چیزا بشه، چیز خارج نیست. اینم یه بحث. یه بحثی که ما همین جا اضافه کردیم بحث نقاط مکتب سازه، چون اینا هی آقایون گفتن و اینا، ما این نقاط رو سعی کردیم لیست بکنیم. استقرایی ما این نقاط رو لیست کردیم که ظاهرن این نقاط مکتب سازه. باز مرز کردم حسب ثبوت خیلی چیزای خیلی اضافه تر میشه کرد، ولی حسب اثبات این چیزایی که مکتب ساز بوده ایناست. نه فکر بشه خوبه، بله فکر بشه خوب. عرض میشه که به طور کلی بله، بالاخره یا به موضوع برمیگه یا نقاط مکتب ساز. یکی از جایی که مکتب سازه به طور کلی ما دیگه، مثلا آقایی میگم مبنای کلامی، قلمرو شریعت، فلان بیسار، ما همه رو یک دست کنیم. یکی از جایی که مکتب سازه، یکی از نقاطی که مکتب سازه همه شو، شما قلمرو شریعت و اونم چی و خیلی هر چیزی که میخوام بندازین، آقا میشه فلسفه فقه. هر چیزی که شما میخوام بگید تو همینه دیگه، فلسفه فقه یکی از چیزایی که مکتب سازه. و خب تو بحث فلسفه فقه خیلی چیزا مطرح میشه، مثلا همین مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، نمیدونم روش فلان، اینا همه هست، اونا سر جوش هست، اینا میتونیم ولی همه شو بگیم آقا یکی از جایی که مکتب سازه همین فلسفه فقه. حالا میگم میخوای مبانی تصوری رو بیار، میخوای مبانی تصدیقی رو بیار، میخوای مبانی کلامی رو بیار، میخوای نمیدونم نگاه ها رو بیار، مثلا امام نگاهش به فقه با دیگران متفاوته، نگاهش به رابطه فقه و حکومت با دیگران متفاوته. حالا اینو شما میخوای، الزامم نیست که همه اینا رو ما نمیتونیم ببریم ذیل مثلا عرض کنم که مبانی کلامی، بعضیش شاید بشه برد، ولی مثلا رابطه فقه و حکومت امام نگاهش متفاوته، این خودش باعث شده که واقعا فقه ایشون فرق میکنه. از نظر ایشون خمس، زکات، به شما عرض بکنم که حدود، قصاص، دیات، حق الناس ها، همه این چیزایی که هستن اینا ابزار فقهی برای اداره حکومت. لذا ایشون مثلا این دیگه خب ابزار فقیه هست برای عرض کردم اداره حکومت، اداره مردم. لذا این از نظر امام خیلی چیز عجیبی نیست، مثلا اینکه امام کاظم فهمیدن که آقا خمس نمیخواد بدیم، بعضی از ائمه بعضی مواقع فهمیدن خمس نمیخواد بدیم. خب این نفعا یه شأن خاصی حساب نمیشه برای امام.
این تا کجا پیش میره؟ نماز و روزه و
اینا هم نماز؟ بله 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 بله. آقای اینو من نمیدونم کجا عرض کردم، نشنیده بودن، یکی از اساتید خیلی برشون عجیب بود، آقای شب زنده رو کی بود این حرف آقای قدرتی بارها تو تلویزیون گفته، گفته من به امام گفتم که آقا الان که این مقدار جمعیت مسلمونه ما رفتیم حج طواف له شدیم، اگر مثلا خب حالا شما دیگر اونا تعداد مسلمونا خیلی زیاد شد، ما شما خواهی چیکار کنین، مثلا طواف ما خواهی چیکار کنین؟ امام فهمیدن ما میگیم سه دور طواف کن. چند بارشون تو تلویزیون گفته. خب برای کسی که مثلا مثلا اینا رو همه رو ابزار میدونه، میخوام بگم که حالا امام البته به ایشون اینجا اون جواب دادن، خیلیشون یه فقیه دقیق، یعنی یه ذره انقلت و قلت با ایشون بکنی خب ممکنه مثلا یه حرفای دیگه ای هم بزن، مثلا بگن که آقا حالا مثلا اون متاف رو بالاخره گسترش میدیم، چند طبقه میکنیم، چه میکنیم فلان میکنیم، نظم میذاریم، مثلا هر کسی طواف واجب مثلا ایامی که طواف ایام حج واجب، اونها اول همه افراد بیان طواف واجب کنن، هر کی خواست نمیتونه، هر کی سرش میندازه هیکلم داره براش مهم نیست دیگه، میاد همینجوری طواف میکنه، مثلا بولوزن عمل له میکنه میره، مثلا میگه اونایی که مثلا
احکام ثانویه تعطیل میکنه نماز روز و مثلا حج و
این بحث بحث مهمیه. حالا
من این متنی از امام دیدم که انگارشون اصلا حکم اولی میمن تشریع دارن مثلا برو تعطیله.
نه بحث این که مثلا آقای خرازی میفهمیدن که سر یک قضیه ما رفتیم پیش امام و امام فهمیدن که مثلا حالا این مقداری که از انقلاب گذشته من هنوز اعمال ولایت نکردم. خیلی آقای خرازی تعجب میکردم، گفتم ما همش میگیم که ایشون داره اعمال ولایت میکنه، مثلا رئیس جمهور برو بیا مجلس فلان بیسار. آقای خرازی دارم اینو عرض کردم، گفتن نه دیگه امام مثلا به نظرشون داشتن حسب معمول قواعد فقهی کار میکردن. این که حالا این اعمال ولایت هست یا اعمال ولایت نیست، آیا جزء شمول فقیه هست جزء شمول فقیه نیست، اینا بس چیزیه. ولی خب این میخوام عرض بکنم، ببینید این بحثا خیلی مهمه که نگاه من به فقه چیه. مثلا ابزار، مثلا خمس ابزار منه،
نگاه از کجا باید در میاری؟ نگاه شما بفرسی یه نفر مثلا فلان جور نگاه میکنه، این از کجا در میاری مدل نگاه بفرسی؟
لابلای حرفاشون در میاد
دیگه. میگن چی میشه یه نفر همچین نگاهی پیدا میکنه، یه نفر اونجوری نگاه پیدا میکنه؟
خب افراد متفاوتن دیگه، تو در برداشت به از اسلام متفاوتن دیگه. امام همین جمله رو داره که اسلام غریبه، اینو فیلمش هم پخش کردن که اسلام غریبه. اگر غریبه یعنی نمیشناسن اسلام، نمیشناسن الان اسلام. مثلا واقعا چقدر ما میشناسیم؟ اینا هستش دیگه نگاه. مثلا این که مثلا ما فکر کنیم اسلام همین که من میفهمم دیگه، بیشتر از این مثلا مگه میشه چیز اصلا دیگه باشه؟ اینا هست دیگه، سطح تفاوت فهم افراد، تفاوت محیط زندگی افراد، تفاوتایی که افراد تو این چیزا پیدا میکنن هست دیگه. این یکی از جاهاییه که بالاخره مهمه،
فلسفه
فقه. که حالا مثال خیلی روشنش هم شما میخواین ببینین، نامه ای که امام به آقای قدیری به امام و امام به آقای قدیری میزنه. ایشون اونجا امام میگه که بحث شطرنج، ایشون چند تا فتوا امام میده ایشون اشکال میکنه، یکی شطرنجه. شطرنج خب خیلی روایت غلاظ و شدادی داره که نمیدونم چنین و چنان و اینا. امام ایشون به امام میگه شما از کجا به این رسیدید که شطرنج مثلا الان اگه بازی شده باشه اب نداره؟ امام هم فرصت مختنم میشونه، شاگرد خودشون هم هستن، یه حرفای میزنن که ببینید دیگه. نامه های قدیری ایشون میگن که آقای قدیری اولا تحت تاثیر خشک مقدس ها نباشید، و بعدم این حرفایی که شما دارید میزنید لازمش اینه که تمدن از بین بره. این اصلا نگاه کنه، یعنی یکی اصل مسلمشون میدونه که اسلام جوری نیستش که تمدن از بین بره. در سینمایشون میگه که مثلا اسلام با سینما با فحشا مخالفه. حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه که نه آقا مثلا ذات سینما فحشاست، اصلا اینا مگه میشه مثلا؟ این امام نم بیا آقا نم. حالا نگاه های به تکنولوژی همینه، نگاه های دیگه همینه. مثلا الان کتاب هایی که می نویسن هنوز مثلا ماهیت تکنولوژی یه جور تحلیل میکنن، یعنی مثلا تکنولوژی و همه چیز آقا دو لبه است. الان این موبایل، این میتونه به قول عرفا شما کثرت رو در شما زیاد بکنه، میتونه وحدت رو در شما زیاد بکنه.
بحث
این بزرگ برای اینه که شیبش در کدوم
ده
بیشتره، شیبش با وسته. خب
اون شما یه وقتی مثالی برای رنگ کل میزنه مثلا در چاقوه، یا آقا چاقو دیگه، بابا چیه با تو میگه مثلا این ذات سر ذات، نه یعنی این چاقو شما
بگیگه بکن،
یه وقت میشه تبر، یه وقت میشه اون لیزری که مثلا با اون نورش یه دیوار رو برش میده.
خب
دیگه اون لیزر دیگه فقط شما نمیتونی بگی بابا این ابزار دیگه، این ابزار ابزاری که ذاتش ذات برندگی داره. یعنی شما اگه مثال رو بدید روی چاقو نه خیلی خوب میگن،
مثال رو ببینید روی لیزر،
اگر که دو سر تیش بری این حرف دقیق تر میشه. یعنی در رد نظر مثال رحیم پور رو هم فرمایش میتونم فرمایش که این ذات نداره، اما این که کار رو شما رو یه جای خوب استفاده بکن دیگه. یعنی زیر نماز مثلا
اون بحثای مفصلیه، بحثای مفصلیه که آقا شما چجوری میشه این که چجوری میشه چیز کرد این، یک مثلا حالا بگیم که یه چیزی تمایلش اصلا به بحثای منفی بیشتره، این که حالا مثلا اونو چجوری میشه مثبت کرد اون یه بحث دیگه. ولی نامه آقای قدیری نامه خیلی مهمیه
که
بله ایشون میگه آقا اسد احمد خونساری دیگه در احتیاط و تقوا شک نداره، همون حرفی که من میذارم اسد احمد بود میگه آقا این آلت قماره، آلت قمار بودن خارج بشه خارج شده تموم شده رفت دیگه، اون تمام چیزایی که گفتن هم ولی نمیشه، آلت قماره، آلت قمار بوده، حالا آلت قمار نیست، همین حرف آقا توی لباس هم میزنن دیگه، اصلا شما فرض کنید فرض کروات مثلا بشه لباس مسلمین،
چرا صرف پس موسیقی آقایی فقه هم دیر فکر
نیخواد خب بعضی همین حرف رو زدن بعضی ها نه دیگه، این که دایره این که جمع بین تعبد و تعقل چجور باشه همین راست خیلی خود امام در بحث مثلا عرفای بحثی دارن که الان یادم رفیه امومان عشق مجازی، مثلا عشق مجازی بعضی از عرفا جدی قبول دارن، امام هم جدی مخالفه. خب این دایره هاییه که نگاه هاییه که پشت این قضیه هست، ممکن حالا در مورد مثلا امام در اتفاقا در موسیقی در تعبدی که داشت نسبت به موسیقی نظرش برنگشت، در این که حالا این مسئله فعلا اینطوریه نظرش برگشت، ولی الان آقای خامنه‌ای موسیقی خوب و بد میدونه، ذاتن حرام نمیدونه، ولی امام میگه نه ذاتن حرام. این نگاهی که امام داره تعبدش خیلی بالاتر از تعبد آقای خامنه‌ای. این یه مسئله است که بحث فلسفه فقه، نگاه به خود فقه و اینا خودش مکتب سازه. مثال مثلا هم رو کردم، مثال زیاد، همین مثال حج، مثال
دیگه هم خود آقا که به امام نامه نوشته و در تو بحث قانون کار و فلان و این حرفا اون هم سپنم سیده همین بکنجه
قانون کار من نمیدونم حالا بحث به قانون کار چیز نیست، بحث ولایت فقیه با قانون کار فرق میکنه، اونجایی که منم میدونم بحث ولایت فقیه بود. بله امام گفت نه اینجوری نیست، حالا اون ممکنه، ولی بله الان یه چیزی افتاد که یک قانونی ظاهرا اختلاف میشه، بله آقای خامنه‌ای میگن که نمیشه مثلا یه قانونی ما بگیم مثلا این قانون خلاف شرع باشه یا چی باشه، بعد امام میگن که نه اینو آره محدود نیست. یه بحث اون نامه امام به آقای خامنه‌ای، نامه امام به آقای خامنه‌ای اونم چیزه، اونم یکی از همین هاست دیگه،
اینجا دیگه چایی که
امام
قطعاً از ولایت
استفاده میکنه
قانون کارو تصدیق کنه و دخالت
حکومت. حالا من الان دقیق چیز ندارم که ببینم اونجا چجوریه، مثلا داره ولایت استفاده میکنه
که
میگم من اونها رو نمیدونم، ولی خب بعد مثلا استفتاءاتشون چیزای دیگه اینا دیده بشه که ببینیم چیزه. این یه مسئله ایه که بحث خدمت شما عرض میشه که فلسفه فقه مکتب سازه. آره دیگه خیلی زیاد شد، 54 دقیقه شد، باش بمونه شد. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل